اگر پدر و مادر واقعا به نظر من محتاج باشن، ما موظفیم که بهشون کمک بکنیم، نه یه نفر که پدر و مادرش وضع خوبی داره از قسمت زنان. یعنی ما اینو دیگه توی شرع و عرفمون هم داریم، پدر و مادر واقعا سهم دارن توی زندگی بچهشون، اصلا یه جور دیگه اوضاع شده به نظر من. وقتی مادر محتاج، آقای دکتر، باید یک بخشی از اون پول به مادر برسه، نه طوری که زن و بچه در اسرت و در زحمت بیفتن، نه. ولی اگه به قول این خانم مثلا میگه خرج رو میدیم، هیچ مشکلی هم نداریم، از حق زن و بچه هم کم نمیشه، خب پوله یه ذره اضافه اومده، خدا خواسته اضافه بیاد، بذار یه بخشم به مادر بعضی... برسه. آخه
بعضی مادرها و اینا هستن که از بچه هاشون توقع دارن، بعضش هم خوبه، اما توقع داره، پسر بزرگ کردم الان باید یه مقداری به من کمک بکنه. من این توقعه رو قبول ندارم. آره یه موقع است که خانواده احتیاج داره، واقعا آدم میبینه در اسرت هستن و اصلا هم نباید اینو به همسرش اعلام بکنه، چون شأن خانواده خودشو بیاره پایین، یواشکی بره بده به بابای خودش، یواشکی به مامان خودش، برای اینکه شأنیت و ارج و قرب و مرتبه خانوادهش حفظ بشه پیش همسر خودش حتی. اما از یه جایی که رد میشیم و ما داریم یک کمک‌های اکسترای انجام میدیم، یک کمک‌های اضافه‌ای انجام میدیم که فقط به واسطه اونی که چشم مادرمون رو پر بکنه، این که پسر من الان دستش به دهنش رسیده، پسر من الان میتونه، باریکلا پسرم، باریکلا. ما لازم نیست چیزی رو به خانوادمون اثبات کنیم، اینو تو ذهنتون داشته باشید، لازم نیست چیزی رو به پدر مادرمون اثبات کنیم. اینا میگیم زندگی های زیست نشده است. پدر مادرایی که بچه هاشون رو همیشه در مقام اثبات گذاشتن، بچه ها وقتی بزرگ میشن همش میخوان به پدر مادرشون اثبات کنن که ما تونستیم، من الان وضعم خوب شده، من الان میتونم بیا کمک میکنم، من الان ببین دکتر شدم، من الان هی این رو میخوایم به پدر مادرمون نشون بدیم، چون یک زندگی زیست نشده ای داریم تو اون عالم، هنوز موندیم که پدر مادر ما اون تایید رو، ما اون تاییدایی که ما میخواستیم ما رو نمیکردن، حالا میخوایم با پول دادن، میخوایم با سرویس دادن اون تاییدا رو بگیریم. نه، اولین اولویت ما خانواده و همسر و فرزند ماست، اولین اولویت. خدا هم گفته احترام بگذارید به پدر و مادر، ولا تقل لهما اف، بهشون اف نگید، باهاشون بد صحبت نکنید، نگفته او او تی هم نمیدونم پولون مالون، بهشون مثلا پول بدید. اون و ایتاء ذی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل، هر موقع بخوای پول اضافه ای داشته باشی و بخوای در راه خدا بدی، آره ایتاء ذی القربا، یه داداشی داری کسی داری، آره بده، سفارش شده. و ایتاء ذی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و الجار ذی الجنب و ما جنب، یعنی چی؟ یعنی اول ذی القربا، بعد یتیمان، بعد مساکین، بعد در راه مانده، بعد همسایه. اینا ترتیب انفاقیه که ما میخواییم انجام بدیم، انفاق، نه اینکه بر اثبات خودم برم مثلا 5 میلیون بدم مامانم میخواد حالا گردم من سرویس بلیلیان بخرم.
بله البته خب قطعا این دور زمانه اینقدر شرایط اقتصادی سخت هست که واقعا کسایی که احتیاج دارن واقعا انج، ولی حالا از این بحث ما کاملا خارج میشیم، ولی قطعا
من یه سری پدر و شنوندار از دست دادم مادرها رو که
نه نه واقعا نه، خب شما منظورتون این نبود، قطعا وظیفه ماست. شما به عنوان یه روانشناس میگید، من به عنوان جزئی از مردم و یه آدم رسانه‌ای که نماینده مردمه دارم میگم، وظیفه ماست که در هر سن و سالی به پدر و مادرمون کمک بکنیم. منتها کسایی که متأهل میشن اولویت با فرزند و همسرشونه، ولی قطعا یک بخش، اگر وضع مالتون خوبه، یک بخش رو به پدر و مادری که محتاج هستن. ببینید دارید میگید پدر و مادری که محتاجن، پدر و مادر ممکنه شخصیتش نباشه، روش نشه دستشو جلو بچه دراز کنه، من فرزند باید اینقدر شعورم برسه که حواسم به پدر و مادرم باشه. آدم زن میگیره که قرار نیست که مثلا از تمام دنیا قطع ارتباط کنه، یا ازدواج که میکنه قرار نیست ارتباطش با تمام دنیا قطع بشه. اینا مسائلی که کم کم باید به بچه‌هامون هم یاد بدیم، چون روزی روزگاری همون فرزند تازه به دنیا اومده شما الگوش میشه مادرش، و باز بین ایشون و همسرشون هم یه دلخوری های یه دلچرکینی های پیش میاد. خدا اون روزو نیاره، وقتی پدر و مادر آدم از دست میره، آدم ناخودآگاه از همسرش دیگه متنفر میشه کم کم، میگه نذاش برم زیاد بهش سر بزنم، نذاش زیاد باهاش صحبت بکنم، نذاش بهش کمک مالی بکنم. کم کم خانم ها بین خودتون و همسرتونم این اختلافات پیش خواهد آمد. پس تا زنده ایم کنار هم باشیم و نترسیم، چیزی کم نمیشه از این چندر قاضی که تو زندگیامون میاد. خانم شما لطفاً بلند شید صحبت بکنیم. آقای حسنی تهیه کننده برنامه ما هستن، چندین بار داره من میگن کوتاه 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 جواب سوالا رو بدیم. بفرمایید.
به افتخار آقای حسنی دست.
واقعاً چون زحمت کشیدن.
خیلی زحمت کشیدن. یکی از بهترین تهیه کننده های رادیو هستن، رادیو جوان، و برای این مراسم خیلی ما هیچ کمکی، من خودم به شخصه هیچ کمکی، هر کاری کرد آقای حسنی و واقعا دستشون میبوسیم، واقعا زحمت کشید.
توی برنامه رادیوییتون که راجب وسواس صحبت میکردین، من شنیدم و اینجا هستم به خاطرش. من یه موردی که دارم توی این برنامه شما بهش اشاره کردین این بودش که من تو دوران بچه که یه خواهری داشتم که خیلی حالت وسواسگونه داشت، یعنی اینجوری بود که هر روز به من تذکر میداد راجع به جمع کردن جام، و اینکه اختلاف سنی ما حدوداً 13 ساله و من کوچکترین عضو خانواده هستم، و اینکه مثلا میگفت تو وقتی که شونه تو مثلا ماتو شونه میکنی شب اگه چراغ خاموش باشه باید بدونی کجا گذاشتی بری ورش داری. و بعد من در طول این سالها متوجه شدم این حالت مامانم هم داشته. خب این حالت، این نوع رفتار توی من در حال حاضر حس خشم ایجاد میکنه. من خشم و فشار دارم، به خصوص وقتی که یک نفر به من تذکر میده. حالا اون شخص میتونه مثلا آدمایی باشن که خیلی نزدیک به من هستن، ولی داره اتفاقی که الان میفته، یعنی من وقتی یکی از آدمایی که خیلی نزدیک به من این تذکر به من میده، حس خشم و فشار و فرار واسه من میاد و من دیگه نمیخوام اون آدمو ببینم و سریع رو ارتباطم با اون آدم تأثیر میذاره، هرچند که اون ارتباط مؤثر و سازنده‌ای باشه. از طرف دیگه من مثلا اتفاقی که واسم میفته اینه که تو محیط کار یا مثلا با آدم‌هایی که رابطه صمیمی زیادی ندارم ولی باهاشون در ارتباط خاصی هستم، مثل ارتباط کاری، اتفاقی که میفته من با آدم شلخته زیاد روبرو میشم. یعنی مثلا همکار بغلی من از نظر من اینو بهش میگم که این خیلی شلخته است، برای اینکه مدام همسش پخشه و من کلا وارد هر محیطی که میشم فرقی واسم نمیکنه، خونه مثلا مادر بزرگم بخوام برم یا بخوام تو محیط کارم باشم، اولین چیزی که به من منو جلب میکنه اون قسمت برای من نامرتب بودن اونجاست. یعنی من مدام ذهنم میگه نه این اشتباهه، این
حساس شدی نسبت به محیط اطرافتون،
خیلی زیاد، بله.
بسیار عالی.
و مدام میخوام که اینو مرتب کنم و الان نگرانی که واسه من، چون این یه اختلال شده توی روند کار من و پیشبرد کار من، میخوام ببینم آیا الان این داره واسه من تبدیل به وسواس شده، چون من اومدم واسه خودم یه سری اقدام ها گذاشتم در جهت اینکه به خودم بگم اگه من آدم شلخته‌ای نیستم و آدمای شلخته آدمای بدی نیستن، یه سری اقدام طراحی کردم هر روز مثلا یک روبیه کار خاصی و اختصاصی.
یعنی خلاصه بگیم شما اومدید ثابت کنید که شما آدم شلخته ای نیستید، ولی الان احساس میکنید که خودتون دارین جز دسته آدم های وسواسی میشین و در کارتون هم اختلالی داره ایجاد میکنه. یعنی اومدین چشمشو دور ابروشو درست کنید زدین چششم در
نه به اون شدت نیست، چون که دیگران متوجه موضوع نمیشن
ولی خودتون میفهمید.
این چیزی که باعث میشه تو خودم اختلال ایجاد بشه.
آقای دکتر پاسخ، فقط خواهش میکنم میکروفون رو به اون بانوی بزرگواری که سمت راست سالن هستن بفرمایید.
الان سوال شما اینه که جزء وسواسی ها قرار گرفتی یا نه،
ایجاد میشه یا نه.
آقای اولین بخشی که وجود داره تو ذهن شما، آقای این که شما تریت وسواس رو داشتی، حالا یا ژنتیکی تو وجودت بوده، این یه ما بهش میگیم تریگر، یه ماشه بوده، ماشه کشیده شده و این توی شما فعال شده،
چون شما گفتین وسواس ارثی هم هست.
آره دقیقاً. و این فعال شدن رو انگار خودت ماشه رو کشیدی و فعالش کردی و کم کم تفکر وسواسی داره توی تو شکل میگیره. باید بسیار مواظبش باشی، وسواس بسیار موزیه، بسیار زیرکانه میاد. اول با همین سرزنش کردن ها، اول با همین ایراد گرفتن از بقیه، بعد کم کم استاندارد سازی میکنی، بعد برای هر چیزی دستورالعمل درست میکنی، بعد هر کی اون دستورالعمل رعایت نکنه میره تو دسته بدا، بعد میبینی کم کم هی داری از مردم دور میشی، کم کم داری خشک میشی، کم کم داری جدی میشی، کم کم داری عبوس میشی، کم کم دیگه اون رابطه رو نمیتونی داشته باشی. اینا همه پله های رفتن داخل وسواسه و اگر میبینی داری این روند رو میری، حتما باید به یک مشاور مراجعه بکنی و جلو این روند گرفته بشه.
دایره
با حضور زوجهای جوان در رادیو جوان
پنجشنبه ساعت 12:30 نگران نباشید اگر فرصت نکردید این برنامه رو به صورت زنده گوش کنید برید به این آدرس www.radiojavan.ir و در بخش آرشیو این برنامه رو حسابی گوش کنید در این دایره با ما بمانید
خیلی از شما متشکرم بانوی بزرگ شما بفرمایید
خسته نباشید عرض ادب و خدا قوت به دستان در کاران دایره بانام و بینام آقای دکتر همسر من فوق‌العاده مرد آرومیه فوق‌العاده آرامش داره سکوتش دیگه برای من فکر میکنم عذاب آور بود چه یعنی اعتراضی تو زندگی شاید خانوما بخندن ولی واقعا برای من عذاب آور شده مثبت اندیش سکوت مطلق یعنی تو انجام کارها جابجایی منزل خرید مهمانی رفتنها اگر گفتم بیاید نهی نمیگن میان ولی اگرم منم بهشون نگم که بیایید بریم امروز مجموعه دایره رو میخواییم باشیم همراه من میاد خیلی خوبه خیلی خوبه ماشالله. ولی احساس میکنم که
دیگه خیلی خوبه
دیگه چی نگم خیلی خلاها رو تو خودم میبینم
بله خیلی متشکرم میکروفون رو لطفا بیاریم برای این دوست شال سبزمون بله آها نه خب دیگه میکروفون ایشونه شما میکروفونتون هست
نیا کنید هر جا ما تو روانشناسی میگیم کلمه خیلی قرار دادی یه اشکالی وجود داره خیلی خوب ما از نظر روانشناسی خیلی خوب نداریم خیلی فداکار یعنی چی؟ خیلی دست و دلباز هر جا کلمه خیلی باشه اونجا یه اشکالی هست خیلی حرف گوش کن اصلا لذت بعضی وقتا زندگی زناشویی به بعضی از این تعارض هاست وقتی مثلا همسر شما میگه که مثلا روسری تو بده جلو مثلا آدم شاید یکم ناراحتم بشه اما احساس این که داره به من توجه میکنه دوست داره میدونید بعضی وقتا دعوا کردن یعنی که من تو رو دارم میبینم و ما دوست داریم دیده بشیم میان با بچه سر کله میزنن سر کول بچه بالا اینا همه علامته برای این که نه زندگی من پویاست من که با یه ربات ازدواج نکردم که از قبل بهش برنامه داده باشن که مثلا خب تو خوب باش خب من با یه موجود زنده با یه کسی که درک داره فهم داره شعور داره اونم خواسته داره اونم بر اساس یک سری چیزها وارد زندگی شده اونم از من یه سری چیزها رو میخواد و ما باید با همدیگه رشد بکنیم این که فقط بگم چشم اصلا کنید هنر من اینو بارها گفتم مثل سوارکاری ما دنبال سوارکاری رو یاد گرفتن باید باشیم که بتونیم سوارکاری کنیم و از سوارکاری لذت ببریم
خانم ما دردامون خیلی بیشتر از این حرف هست شما خدا رو شکر کنید که همچین همسر یعنی واقعا میگه بعضی ها از بیدردی دیگه نمیدونن چی کار بکنن یه همسره میگه مثل یه مروارید غلطون و ارزون و لرزون گیرتون اومده دیگه چی میخواین شما از خدا بریم سراغ بقیه زندگیامون تشکر خیلی خوب خانم شما هم بفرمایید من این پرسشای داخل کاغذ رو دارم الان اگر اجازه بدین بعد از این خانم پرسشای داخل کاغذ دوست تاشون شبیه همه میپرسم که حق اون دوستانم که نمیخوان الان صحبت کنن حفظ بشه بفرمایید خانم
من خسته نباشید میگم من سوالی که داشتم خواستم بپرسم نقش یه خانم شاغل در اقتصاد خانواده به چه شکل
الان بسیار نقش مهمیه باید باشه
خب من الان مثلا به عنوان یک کسی که شاغلم تو الان به مشکل نخوردم ولی شاید یک از نگرانی ذهنی من اینه که من چیزی که خیلی داره از سمت همکارا به من القا میشه حالا به عنوان یک کسی که زیاد سابقه کاری ندارم و اونا رو به عنوان یه سابقه بالا میبینم همشون یه قسمت سیف شده و خیلی اون چیز عظیمی رو بر خودشون دارن ولی من همچین چیزی رو ندارم
چیه عظیمی برای خودشون دارن
یه پسنداز خوب از حتی خرید یک خونه یه ملک یه چیز این شکلی برای خودشون خب مثلا چیزی که من میخوام ایده‌ای که من خودم آوردم تو خونم از تقریبا نزدیک 1.5 ساله که داریم با هم زندگی میکنیم و 6 سال سابقه کار دارم من از همون اول با همسرم تموم کردم که همه چیزو با هم مشترک به صورت ما استفاده میکنیم نه سیو من نه سیو تو و یه حساب مشترک همه چیزو این صورت میکنیم
خب
این ایده از سمت خانواده‌ام برای من اومد و من خودم البته خودم با این قضیه قبول دارم ولی از سمت همکاران شدیداً دارن به من میگن که این تفکرت اشتباهه این کارو نکن نمونهش اتفاقی که واسه ما افتاد در چند ماه گذشته، ما خونه دار شدیم، خونه خریدیم. شاید قسمت عظیم این پول خونه یا یک قسمتش پولی بود که من آورده بودم این وسط، و این وسط حتی خانواده منم توقع که نداشتن، ولی مثلا همونایی هم که من گفتن با شوهرت این حرفو نزن، نگو پول من، نگو فلان من، چون یه جاهایی پیش میاد که حقوق من دو سه برابر پول شوهرم هم میشه. یه جاهایی هم برابر میشه، میخوام اینو بگم. یه جایی هم کمتر، ولی این نوسانه هستش. بعد من داشتم اینو سر چیز
ایشون همسر شما هستن، شما همسر بچه آقا چه زنی گیرتون اومد؟
میخوام اینو بگم سر این که شد، حتی مثلا من یادم میاد من جهازم هم گذاشتم کنار که بتونیم به این پول خرید خونه کمک کنیم و گذاشتیم واسه بعدش. خیلی انتقادات زیادی به سمت من شد، بخصوص سمت همکارا که واژه‌های خیلی بدی برام استفاده.
خب ایشون الان، چون ما وقتمون کمه و میخوام یه پذیرایی از دوستان بکنیم، ایشون الان معترض این روش زندگی شما هستن؟
نه ایشون نه. من میگم ما
چیکار به همکار دارین خانم؟
سوالم قسمت آینده است که همه میگن فردا پشیمون میشی، فردا برات اتفاق میفته. تو الانم به مشکل نخوردی. من به عنوان یک زن شاغل باید نگران آینده‌ام باشم؟ من میخوام ببینم این استاندارده و درسته چیه. واقعا باید این بحثا پیش بیاد، این داستانا باشه. من باید نگران باشم؟
من کمی راحت کردی از اینکه واقعا استاندارد چیه. ما کنید وقتی که یک خانومی بیرون خونه کار میکنه، استاندارد، حالا اولی که خب میتونن مثل شما با هم قرارمدار بزنن، اون دیگه اسمش استاندارد نیست، اون قرارمداره. اما اون چیزی که واقعا استاندارد داستانه اینه که سهمی که زن باید وارد خونه بکنه بین 30-40% از درآمدش رو، نمیگم باید، اما انصاف بر اینه که وارد زندگی بکنه، بین 30-40%، اما بین 60-70%ش مال خودشه. نمیتونه بگه همش مال منه. نه، تو بخشی از وقتی که باید توی خونه صرف میکردی و حالا رفتی بیرون، پس از نظر قانون و اینا همه پول مال خودشه. اینی که دارم میگم عرفیه و یک جوری برای اینی که اون حس خانواده بودن شکل بگیره. چون ما یه خانه، وقتی شما ازدواج میکنید یه تیم تشکیل میشه، میشه یه خانواده. اگه این بگه این مال منه تو نیا، اونم بگه اون مال منه تو هم نیا، این اینا پولای منه، اون پولای پول من بکنیم، این درست در نمیاد. یعنی اون حس خانواده، اصلا روح خانواده بودن، شراکت میره بیرون. اما اون چیزی که به عنوان حالا عرف، به عنوان حالا اخلاق بخوایم وارد بکنیم، که خانم بین 30-40% درآمدش رو وارد جریان زندگی خانواده بکنه. و اگر در مسائل اینجوری ورود پیدا میکنه، حتما باید مشخص بشه. هیچ چیز مبهمی نباید وجود داشته باشه. یعنی شما اگر مبلغی رو دادی بخشی از خونه است، خب من داشتم سر دو دون خونه کارشون به جدایی کشید. خانم میگفت من پولشو دادم، آقا هم میگفت من اجازه دادم بری بیرون کار کنی، پس حقوقت اصلا مال من بوده، اون پولم مال من بوده. به همین راحتی. نه، باید نکنید. شما وقتی میرید یه دفترخونه، یه خونه میخرید، میرید سند امضا میکنید، همه چی قانونی، میگه برو نمیدونم از ما اداره مالیات بیار، اداره ثبت بیار، نمیذاره مولا درزش بره. چرا؟ نمیگه خب آقا ایشون هم که راضیه، تو هم که راضی، کلیدو بده پولو بگیر برو دیگه. برای بعدن همش داریم فکر میکنیم که بعدن به تعارض، به مشکل، به مصیبت نخوریم. تازه این همه مواظبت میکنیم، بعدن به مشکل میخوریم. وای اینکه اولش همینجوری یا علی مددی باشه.
پس یعنی پسنداز هامون رو مشخص کنیم که این اندازه مال من، این اندازه مال شماست.
آقا اون پسنداز منه، الان کنیم. میخوام بذارم خونه بخریم، چقدر خونه مال من میشه؟ هیچم رو دروایسی نیست. معامله کنیم، چون بیگانگان اسمش تقریبا، چون معامله میشه. آقا من میخوام مثلا 100 میلیون پول خونه رو بدم، خب چند در چقدر، چند دونگش مال من میشه؟ باید مشخص بشه تا یه عمر تای دلت بمونه، هی دلت تاپ تاپ بکنه که این آخر سرت میدن نمیدن، خونه چی میشه، این که همش به نام اون شد، وای این الان دعوا کردی من از خونه بندازه بیرون چی میشه، هی توی دلت مثل سیر و سرکه بجوشه.
بابا این بازی
نه، همسر شما که اصلا چهرهش نشون میده بنده خدا، اصلا تو این وادیا نیست.
آدم خوبه ولی شیطون هم در کمین نشسته دیگه، آدمیزاده دیگه.
اما با این مشخص دور زمونه کنی.
مشخص کنید بهتره. خب
درست مشخص کردن، شفاف کردن،
شفاف سازی بشه، مشخص بشه. حالا کنار همیم دیگه چه اشکالی داره؟ تا یه عمر
هیچ وقت از شفاف ساختن ضرر نمی کنید.
خیلی متشکرم که امروز هم در کنار ما قرار گرفتین. همایش رو هم بخشای ازش رو در کنار شما شنیدیم، اما با خبر باشید و به دوستان دیگتون هم بگید که سومین همایش رایگان دایره رادیو جوان 14 اسفند ماه سه شنبه برگزار میشه که زمان و مکان رو هم به اطلاع شما خواهیم رسوند. فقط خواهش میکنم اگر مطمئن هستید به آمدنتون و حضور در این همایش، عدد 1 رو به 30881 ارسال کنید. در غیر این صورت لطفاً صندلی افراد دیگر رو رزرو نکنید و اجازه بدیم که این فرصت نصیب اونهایی بشه که واقعاً قصدی برای آمدن دارن. ممنونم به خاطر همراهیتون، متشکرم به خاطر پیام هاتون از طریق 3881 و مشتاقانه منتظر حضور ارزشمند شما در سومین همایش رایگان دایره جوان هستم. با احترام، فاطمه عباسی، رادیو جوان دایره.
به به، چه بوی آش رشته ای پیچیده تو خونه.
خواهر جون یه سری به آش بزن ته نگیره، من برم ببینم مامان کجا.
خیالت راحت باشه، حواس هم هست.
حالا ببینم قسیمم.
اوه چقدر این فرشته ای که کشیدی قشنگی. این کیه خاله جون؟
این سمایی دیگه.
قربونت برم الهی عزیزم، تو چی کشیدی؟
اما من بابامو کشیدم و عمو رو.
ماشالله چقدر قشنگه. حالا بابات کدومشونه؟
باباش منم دیگه، الان میخوام برم به آش سر بزنم.
آخ داداش دست درد نکنه، ببخشی.
این آش رشته چی شد پس؟ خواهر چون کجایی؟ خواهر
تو هم بشین اینجا خاله جون. چرا آشتو تا آخر نخوردی؟ تو هم بشین توی بغل خودم، به ظرفت آش بدم. امه جون تو هم گرسنته، تمش اینجا آش بخور.
دخترم عروسکا رو ول کن، دستاتو بشور، بیا نهار حاضره.
باشه مامان الان میام.
این یه مهمونی یه نفر است، من تک فرزندم. مراقب احساس تنهایی فرزندان خود باشین.
رادیو جوان، حامی جوانان آینده.
زان باده پر کن ساغرم که از وی سر میزنم. خورشید در خم خانه شرس و ساغر میزنم. از چند چونم واره با جره ای آتش فشار زابی که آتش بیاما در خشک و در تر میزند از چند چونم واره با جره ای آتش فشار زاوی که آتش بیامان در خشک و در تر میزند. به سودای تنت ره میزند سوی منت بختم به سودای تنت ره میزند سوی منت آورد در گردنت دستی که بر سر میزند تصویر آن شیرین دهن خود بر نمی تابد سخن تصویر آن شیرین دهن خود بر نمی تابد سخن هست اینقدر که از عشق من پرهی به دفتر می زند پرهی به دفتر می زند من شاعر خوش می زند از عشق و از مستی رقم اما به چشمانت قسم چشم تو خوشتر میزنم چشم تو خوشتر میزنم من شاعرم خوش میزنم از عشق و از مستی رقم اما به چشمانت قسم چشم تو خوشتر میزنم چشم تو خوشتر میزنم از چند چونم واره با جره ای آتش فشان زاوی که آتش بیامان در خشک و در تر میزنم از چند چونم باره با جره ای آتش فشان زاوی که آتش بیامان در خشک و در تر میزنم